سلام دخترای قشنگم، در مقطع متوسطه به دنا و دانش زبانی خوش اومدین. امروز قرار هست در مورد مبحث جمله با هم صحبت کنیم، مبحثی که از پایه چهارم آغازش کردیم و همچنان ادامه داره. بچه‌ها، جمله کوچکترین واحد کلامه. یعنی چی؟ یعنی کوچکترین قسمت معنادار کلام که باید به ما معنای کاملی رو برسونه. و همونجور که قبلا خوندیم دو بخش اصلی نهاد و گزاره داره. نهاد میتونه یک کلمه یا عبارت یا گروهی از کلمه ها باشه که در کل جمله همراه گزاره میان. گزاره معمولاً فعل یا گروه فعلی هست، اما شامل بخش های دیگه هم همطور که خوندیم میتونه باشه. که خب ما اینجوری میگفتیم که قسمت نهاد رو وقتی جدا میکنیم، که به شما توضیح داده بودم نهاد فاعلی و نهاد مسند الیهی رو وقتی جدا میکنیم، ادامه جمله هرچی بمونه خبری هست که درباره نهاد داده شده که همون گزاره هستش. بچه ها، جمله ها از یک الگوهای خاصی پیروی میکنن و این الگوها تقریبا مثل قالب هستن، انگار که اجزای مختلف جمله، اجزای مختلف کلام توی این قالب ها ریخته میشه و هر جمله ساخته میشه. یعنی ما اینجا میخوایم الگوهای مختلف زبان رو یاد بگیریم، الگوهای مختلف جمله رو یاد بگیریم. ما نقش های دستوری رو یاد گرفتیم به طور کلی، اما میتونیم با کنار هم قرار دادن اینها باهاشون فرمول و الگو درست بکنیم و ببینیم که این الگوها به چه شکله. مثلا اولین و یکی از معروفترین الگوها نهاد، مسند و فعل ربطیه که شما قبلا خونده بودید. اینا رو همه رو قبلا خوندیم، اینجا فقط قراره یه دستبندی کامل و شسته رفته ارائه بدیم. هوا صاف است، من سارا هستم، کی معلم است، چه کسی معلم است. میبینید اینجا چه کسی در جایگاه نهاد قرار گرفته که حالا حالت ضمیری میتونه داشته باشه. شما کی هستید، او کشاورز بود، اتو داغ شد. همونجور که میبینین تمام اینها داره از الگوی نهاد به اضافه مسند به اضافه فعل ربطی پیروی میکنه که شما کامل با جملات اسنادی آشنایی لازم رو دارید. الگوی نهاد به اضافه فعل ناگذره، یکی از ساده ترین الگوها. تمام فعلهایی که نیاز به مفعول ندارن در این الگو میتونن قرار بگیرن. مینا آمد، معلم رفت، علی نشست، سارا خندید، نمیدونم شیما از در وارد شد، البته از در ندیگه، وارد شد خودش میشه فعل ناگذر. الگوی سوم نهاد به اضافه مفعول به اضافه فعل گذرا، که حالا اینجا مفعول نشانه را، یعنی حرف نشانه که در قبل خوندیم، حرف نشانه را میتونه وجود داشته باشه، میتونه وجود نداشته باشه. فعل ها هم که به صورت گذرا هستن میتونن از هر نوعی باشن. فعل های یک کلمه ای، دو کلمه ای، سه کلمه ای. معلم درس را داد، فردوسی شاهنامه را به نظم درآورد، او غذایش را خورد. همینطور که میبینید سه بخش اصلی در همه این الگوها رایت شده. الگوی چهارم باز نهاد هست، به اضافه مفعول به اضافه حرف اضافه و متمم و فعل گذرا. اینجا ما هم مفعول داریم هم متمم داریم. مادر غذا را به کودک خوراند، من موضوع را به او گفتم. یا مثلا من بچه را به آنجا بردم. درست شد؟ پس این الگوهایی هستن که مفعول و متمم در کنار هم اومده. بچه ها، اینها نمیخوام که گیج کننده باشه یا این الگوها رو بشینید حفظ بکنید. اینها الگوهای رایج جملات هستن. شما قبلا تمام نقشهای دستوری رو یاد گرفتین. اینجا فقط یاد میگیرین که هر جمله میتونه یه الگویی داشته باشه. مثلا الگویی باشه که مفعول خالی توش باشه، الگویی باشه که فعل ناگذر توش باشه، الگویی باشه که مفعول و متمم کنار هم بیاد. میخوام از این به بعد فقط جمله ها رو که میبینین نظرتون به این جلب بشه که داره این جمله از کدوم الگو پیروی میکنه، وگرنه نیازی به حفظ کردن این الگوها به هیچ عنوان ما نداریم. الگوی بعد به این شکل نهاد حرف اضافه متمم فعل گذرا به متمم. ما تا الان فعل گذرا به مفعول رو یاد گرفته بودیم، اما فعل گذرا به متمم فعلی هست که متمم قبول میکنه. مثلا علی با دشمن جنگید. من اگر به شما بگم علی جنگید، شما میگی با کی؟ مگر اینکه هم من بشناسم اون متمم رو، هم شما بشناسی. مثلا در 8 سال جنگ تحمیلی، در اون موقعیت من بگم علی جنگید، شما متوجه میشین که خب رفته جنگ داره با دشمن مثلا عراق میجنگه. ولی اگر شما هیچ ذهنتون خالی باشه، ندونید که با کی میپرسید با کی جنگید. یا مثلا معلم به موضوع مهمی پرداخت. پس بعضی از الگوها، بعضی از فعلها هستن که متمم رو به صورت اجباری باید داشته باشن. مثلا حرف زدن با، یا پرداختن به، یا مثلا جنگیدن با. پس هر فعلی حرف اضافه خودش رو داره و در این الگو ما نهاد رو داریم، حروف اضافه رو داریم، متمم داریم و فعلی که نیاز به متمم داره.
ما نهاد رو داریم به اضافه فعل مجهول. حالا برای این که بدونیم فعل مجهول چی هست، چند تا مثال باید بزنیم. فعل مجهول به طور کلی در زبان فارسی اینجوری ساخته میشه. یعنی بچه ها، ما میگیم که میایم بن ماضی رو به اضافه ه میکنیم و بعد فعل کمکی از مصدر شدن یا گشتن یا گردیدن رو بهش اضافه میکنیم. اول شما باید بدونید فعل‌ها یا معلوم هستن یا مجهول هستن. فعلی که معلوم فاعلش مشخصه. مثلا من وقتی میگم علی سیب خورد، خورد فاعلش علیه، مشخصه کیه. ولی وقتی میگم سیب خورده شد، معلوم نیست فاعل اینجا کیه. پس هرگاه نهاد یا فاعل ما نامشخص باشه، ما میگیم فعل ما مجهول هستش و مشخص نیست که چه کسی اون کارو انجام داده. خب نکته ای که باید دقت بکنین، چون که ما فقط در جملاتی که مفعول دارن فعل گذرا داریم، پس ما باید فقط از فعل گذرا بتونیم مجهول درست بکنیم. حالا الان براتون مثال میزنم که جا بیفته. مثلا ما وقتی میگیم علی خندید، خندید یک فعل چی هستش؟ ناگذر. آیا میتونیم بگیم خندیده شد؟ نمیتونیم بگیم. ولی مثلا وقتی میگیم پوشید، لباس را پوشید، بعد میگیم لباس پوشیده شد، این معنی میده، چون پوشید یک فعل گذرا هست. فعل‌های گذرا این قابلیت رو دارن که به حالت مجهول در بیان و فعل‌های ناگذر هیچ وقت مجهول نمیشن. ما آمده شد، رفته شد، خندیده شد نداریم. ولی مثلا برداشته شد، کاشته شد، پوشیده شد، خورده شد، دیده شد رو داریم. خب پس این فعل‌ها فعل‌های مجهول هستن. پس ما در این ساخت نهاد به اضافه فعل مجهول رو داریم. مثلا میگیم درس داده شد، سیب خورده شد، هلال ماه دیده شد. مثال‌های فعل مجهول رو هم که در این قسمت براتون زدم، مثلا دیده شوم، دیده شدم، دیده شده ام، دیده شده باشم. باز انواع فعل‌ها در همه زمان‌ها میتونه حالت مجهول هم به خودش بگیره.
الگو که به این شکل ساخته میشه: نهاد و حرف اضافه و متمم و فعل مجهول. نگاه کن به این جمله: غذا به کودک خورانده شد. نگفته کی غذا رو به کودک خورانده. ما در الگوی قبلی داشتیم مثلا مادر غذا را به کودک داد یا خوراند، که در اونجا چی داشتیم؟ مفعول داشتیم و در واقع متمم. ولی اینجا دیگه ما نهادمون در واقع میشه غذا. غذا به کودک خورانده شد. اینجا ما فقط نهاد داریم و متمم و فعل مجهول. دیگه مفعول حذف شده. اولا که دقت بکنید به این بچه ها، وقتی ما میگیم مفعول حذف میشه در فعل مجهول، یعنی مفعول میره در جایگاه نهاد قرار میگیره. به این مثال تو پرانتز دقت کنید. مثلا میگیم علی سیب را خورد. خب بعد وقتی میخواییم مجهولش کنیم، علی رو برمیداریم، یعنی مجهول فاعل رو برمیداریم. فاعل رو برمی‌داریم میشه سیب خورده شد. مفعول میاد در جایگاه نهادی قرار میگیره، دیگه نقش مفعول نداره. مفعول اینجا میشه نهاد. اینجا هم همینه، غذا به کودک خورانده شد، نهاد داریم. حالا اینجا تو ساخت حرف اضافه‌ای و متممی هست، غذا به کودک خورانده شد، نهاد داریم، حرف اضافه داریم، متمم داریم، فعل داریم. یا برگ سبز بر تن درختان پوشانده شد، موضوع به او گفته شد. دقت کنید دیگه، میبینید تمام بخش های اصلی نهاد و متمم و فعل مجهول، یعنی سه بخش اصلی ما داریم، نهاد و متمم و فعل مجهول در جمله اومده. نور خورشید به گلهای رنگارنگ تابیده می شود. در این حالت حرف اضافه هم میاد دیگه، ما هر جا متمم داریم حرف اضافه هم کنارش هست. اما الگوی هشتم چیه؟ نهاد رو داریم، مفعول رو داریم، مفعول دوم رو داریم. بچه ها این رو در سال ششم توضیح داده بودم، مردم او را دانشمند می دانستن. بعضی از فعلها دو مفعولی هن، مثل دانستن، مثل خواندن، مثل دیدن، مثل فرض کردن، مثل به شمار آوردن، به حساب آوردن. مثلا دیگران او را علامه می شمردند، نه که چیزی رو می شمردند. شمردن اینجا به معنی به حساب آوردن. اینجا فعلهای دو مفعولی کاربرد دارن که ما داریم مفعول اول، مفعول دوم رو میتونیم بهش بگیم تمیز. اسم دیگرش مفعول دوم تمیز هست. یا توی کتاب کلاس ششمتون داشتیم ستمکار خانیمش و بی هنر، در مورد فکر میکنم که دروغگو داشت صحبت میکرد، ستمکار، ببخشید بی فروغ، ستمکار خانیمش و بی فروغ، چگونه او را بخانیم ستمکاره و بی فروغ، که مفعول اول ما میشد شین، مفعول دوم ما میشد ستمکاره و بی فروغ، یعنی او را ستمکاره و بی فروغ خانیم، یعنی او رو اینجوری به حساب میاریم. پس اون شین که به معنی او بود میشد مفعول اول، ستمکاره و بی فروغ میشد مفعول دوم. یا در درس ستایش داشتین جهان جمله فروغ نور حق دان، تو که نهاده اینجا حذف شده، جهان را فروغ نور حق بدان، به شمار بیار، به حساب بیار، که جهان مفعول اول، فروغ نور حق میتونه مفعول دوم باشه. دانش آموز قضیه را ساده فرض کرده بود. بچه ها فعل‌های دو مفعولی همین فعل‌های محدودی هستن که براتون نوشتم، ما دیگه این ساختار رو جای دیگه نداریم. مفعول اول، مفعول دوم رو فقط در این مدل فعل‌ها میتونیم مشاهده کنیم.
بعدی نهاد و مفعول دوم و فعل دو مفعولی مجهوله. پس همون ساخت قبلی میتونه به حالت مجهول در بیاد. او عاقل دانسته میشد. دیگه نمیگیم کسی او را عاقل میدانست. چی کار کردیم اینجا؟ نهاد رو از جمله اول حذف کردیم. کسی او را عاقل میدانست یا مردم او را عاقل میدانستند تبدیل شد به او عاقل دانسته می شد. یعنی فعل ما به حالت مجهول در اومد و نهاد و مفعول دوم فقط باقی موند. یا او از طبیبان بزرگ شهر به حساب آورده می شد، که دوباره او اینجا حالت نهادی داره، از طبیبان بزرگ شهر میتونه تمیز یا مفعول دوم باشه و به حساب آورده میشد فعل دو مفعولی هست که به حالت مجهول در اومده، با فعل کمکی شد به حالت مجهول در اومده. خب بچه ها هر کدوم از این طرح‌های بالا رو حواسمون باشه که کوتاه‌ترین نوع جمله در الگوی خودشون هستن. یعنی چی؟ یعنی مثلا ما میتونیم این جمله ها رو بسازیم، بعد بیایم بهش کلی صفت و مضاف الیه و قید و اینا اضافه بکنیم، گسترششون بدیم. اینا چون جمله های الگویی هستن، ما سعی کردیم کوتاه ترین حالت رو بسازیم که شما یه الگو فقط داشته باشین. اما مثلا او عاقل دانسته میشد، میتونیم بگیم او مرد عاقل و باهوش و توانمندی دانسته میشد. درسته؟ پس اینم غلط نیست.
از الگو داره پیروی میکنه، فقط نقش اصلی به حساب نمیاد. یادتون میاد زمانی که ما نمودار میکشیدیم میگفتیم این نقش اصلیه باید تو خونه جدا باشه، اون نقش اصلی نیست نباید تو خونه جدا باشه. اینجا دقیقا نقشای اصلی فقط اومده. ما میتونیم کل نقش فرعی مثل صفت و قید و مضاف الیه و اینا بیایم اضافه کنیم به هر کدوم از این الگوها، جمله ها رو طولانی تر و گسترده ترشون. خب این سرای مفهوم دیگه جمله های ساده و مرکب. بچه ها جمله ساده جمله یه که یک فعل فقط توش به کار رفته باشه. مثلا میگیم دانش آموزان شروع به خواندن کردند، یا مثلا آیا امروز باران میبارد. فرق نمیکنه که جمله چه حالتی داشته باشه دیگه. مثلا میتونه امری باشه، میتونه عاطفی باشه، پرسشی یا خبری باشه. مهم اینه که یک فعل توش داشته باشه. اما جمله های مرکب معمولا بیش از یک فعل دارن و قسمت های مختلف جمله به همدیگه وابستگی داره. مثلا درس هایت را خوب بخوان تا در امتحان موفق شوی، یا مثلا تا شیر را باز کردم آب فوران کرد، یا مثلا پدر که به راه افتاد من وارد خانه شدم. میبینین ما اگه بگیم پدر که به راه افتاد شما منتظر بقیه جمله هستین، پس این جمله هنوز کامل نیست، یه جمله ناقصه چون جمله مرکب هست. حالا میخواییم با اجزای جمله مرکب آشنا بشیم. خیلی کوتاه به شما بگم جمله هایی که مرکب، جمله هایی که جمله های مرکب رو تشکیل میدن جمله های ساده هستن. یعنی ما به کمک جمله های ساده جمله مرکب میسازیم که بهشون میگن جمله پایه و جمله پیرو. در جمله پایه غرض اصلی گوینده یا نویسنده میاد، در جمله پیرو که ناقصه و وابسته هست میتونیم اینو به صورت مصدر یا صفت در بیاریم. فقط این در نظرتون باشه، اون مصدر و صفت شاید شما رو گیج کنه، اما اینو در ذهن داشته باشین که جمله پیرو به تنهایی کامل نیست و ناقصه. مثالو نگاه کنین، درس هایت را خوب بخوان تا در امتحان موفق شوی. الان جمله درس هایت را خوب بخوان جمله پایه است، درسته؟ چرا میگیم جمله پایه است؟ چون مقصود اصلی اینه که درس تو بخون. حالا جمله پیرو چیه؟ تا در امتحان موفق شوی. پس دقت کن حرف ربطه داره در جمله پیرو میاد. تا در امتحان موفق شوی یه جمله ناقصه. در صورت خوب بخوان یه جمله کامله. ولی تا در امتحان موفق شوی اینجا جمله ناقص به حساب میاد. یا مثلا تا شیر رو باز کردم آب فوران کرد. بچه ها به این ربطی نداره کدوم اول میاد کدوم دوم میاد. ما میتونیم اینا رو جابجا بکنیم. ببینیم با قرمز و بنفش برای شما مشخص کردم. اینجا آب فوران کرد جمله پایه است. یعنی به محض اینکه شیر رو باز کردم چی شد؟ آب فوران کرد. پس این تا شیر رو باز کردم یه جمله ناقصه دیگه. ولی آب فوران کرد مقصود اصلی گوینده است. پس این میشه جمله پایه. اگر جمله پیرو با مفهوم شرط همراه باشه میتونیم بهش جمله شرطی هم بگیم. در این صورت بهش میگن جمله شرط و جمله پایه حالت جواب شرط پیدا میکنه. اگر مرخصی بدهن جمله ناقصه، جمله پیروه، بهش میگن جمله شرط. اگر به من مرخصی بدن به مسافرت میرم. نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش این که اگر مرخصی بدن به مسافرت میرم. این به مسافرت میرم و بهش میگن جواب شرط. پس ما در جمله هایی که اگر دارن شرط و جواب شرط داریم. جواب شرط همون جمله پایه است. اینجا مقصود اصلی گوینده اینه که به ما چی بگه؟ اگه مرخصی بدن رو میخواد بگه، یا اینکه به مسافرت برم رو میخواد بگه. دقیقا میخواد بگه به مسافرت میرم. پس اینجا غرض اصلی گوینده مسافرت رفتنشه. پس این میشه جمله پایه، جمله هسته، جمله اصلی ما. بچه ها به پایه و پیرو هسته و وابسته هم میگن. جمله هسته میشه جمله پایه، جمله پیرو میشه جمله وابسته. یعنی جمله‌ای که نیاز داره که کامل بشه با اون جمله هستمون. پس اینجا یاد گرفتیم که جمله های اگردار رو میتونیم بهشون جمله های شرطی هم بگیم.